ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته را 555 تن اعلام کرد. نهاد پناهجویان سازمان ملل خواستار کمک کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران پناهندگان از افغانستان شد. و دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 4 ستیزه‌جوی مورد حمایت ایران در حملات شب گذشته اسرائیل خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 555 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، نزدیک به 29,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 100,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز 4,600,000 نفر گزارش شده است. علیرضا زادی، معاون وزیر بهداشت، 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. امروز جمعه، قاسم جانبابایی، معاون درمان وزیر بهداشت، ضمن اشاره به شرایط تقریبا ثابت شیوع کرونا در اغلب استان‌های کشور گفت روند همه‌گیری کرونا در برخی از استان‌ها از جمله اصفهان، فارس و خراسان رضوی همچنان افزایشی است. در همین باره، مرکز فرماندهی کنترل ترافیک پلیس راه ایران از ثبت حدود 500,000 مورد تخلف تردد شبانه و بین استانی با آغاز طرح منع تردد سراسری در کشور از یک شنبه گذشته خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد شیرانی رئیس این مرکز در این باره گفته تخلفات مربوط به این طرح هم در ارتباط با حوزه تردد شبانه از ساعت 22 تا 3 بامداد و هم تردد بین استانی با پلاک‌های غیر مجاز بوده است. و سال تحصیلی جدید از ابتدای مهر آغاز خواهد شد، اما آموزش حضوری در مدارس تا تامین زیرساخت‌های بهداشتی لازم به تعویق خواهد افتاد. این تصمیم در نشسته رؤسای کمیته‌های تخصصی کرونا که با حضور ابراهیم رئیسی برگزار شد، به طور رسمی اعلام شده است. بنابراین گزارش، اعضای رؤسای کمیته‌های تخصصی کرونا پیشنهاد کردند ابتدا باید تمام شرایط و زیرساخت‌های بهداشتی ضروری مثل رعایت حداقل تراکم در کلاس‌های درس، تهویه کلاس‌ها، واکسیناسیون و نظایر آن صورت گیرد و سپس درباره دایر شدن حضوری کلاس‌های درس تصمیم گیری شود. ایران درگیر خیز جدید همه‌گیری کرونا است و در هفته‌های اخیر رکورد‌های تازه‌ای از آمار مبتلایان در نقاط مختلف کشور ثبت شده است. کمیسیون عالی پناهجویان سازمان ملل متحد اعلام کرد برای اینکه موج بزرگی از پناهجویان افغان به خاک اروپا نرسد، لازم است هرچه زودتر از کمک کشورهای اروپایی برخوردار شوند. فیلیپو گراندی، رئیس این نهاد سازمان ملل، میگوید بزرگی موج جدید پناهجویان از افغانستان بستگی کامل به این دارد که گروه طالبان چه میزان خشونت را در نحوه حکمرانی خود اعمال کند. مسئول کمیسیون عالی پناهجویان سازمان ملل با اشاره به اینکه همسایگان افغانستان، به خصوص ایران و پاکستان، با موج گسترده‌تری از پناهجویان مواجه خواهند شد، اظهار داشت این موج زمانی به اروپا خواهد رسید که کمک‌های لازم را دریافت ندارند و راه مهاجرت به اروپا را انتخاب کنند. در همین حال، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز روز پنجشنبه از کشورهای اروپایی خواست مسئولیت بیشتری در قبال پناهجویان افغان که اکنون به مرزهای ترکیه رسیدند بر عهده گیرند. و دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حملات شب گذشته اسرائیل به انبار مهمات و مقرهای گروه حزب الله 4 ستیزه‌جوی مورد حمایت ایران کشته شدند. بنابر گزارش این نهاد حقوق بشری که مقر آن در بریتانیا است، حمله جنگنده‌های اسرائیلی به منطقه قاره در نزدیکی دمشق صورت گرفته که از مقرهای اصلی گروه حزب الله در سوریه به شمار می‌رود. 24 دقیقه است. شنونده رادیو فردا هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رابرت مالی بیش از بسیاری در وزارت خارجه ایالات متحده با پیچ و خم مذاکرات هسته‌ای، برجام و سیاست‌های تهران در قبال آن آشناست. اما او در تازه‌ترین گفتگویی که با نشریه پولیتیکو داشته میگوید نمیتواند بگوید چند درصد امکان دارد این مذاکرات متوقف شده به نتیجه برسد. او در این مصاحبه که روز پنج شنبه منتشر شده گفته است واشنگتن آماده بازگشت به میز مذاکره است و این آمادگی را از آن رو دارد که هنوز معتقد است دستیابی به توافق برای احیای برجام ممکن است. میز مذاکره‌ای که آقای ملی از آن سخن گفته برای او و همکاران آمریکاییش در طول 6 دور مذاکرات در وین، پایتخت اتریش، چند صد متر با میز اصلی فاصله داشت، چرا که طرف ایرانی حاضر به گفتگوی مستقیم با دیپلمات‌های آمریکایی نشد. این مذاکرات بهاره در وین، آنطور که دیپلمات‌های حاضر در آن می‌گفتند، به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته بود، اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران این مذاکرات متوقف شد. از همین رو هم رابرت ملی می‌گوید اینکه نتیجه مذاکرات چه باشد به طور قطعی در دست واشنگتن نیست. در چند هفته‌ای که این مذاکرات متوقف بوده، تهران همچنان از تعهداتش در برجام بیشتر فاصله گرفته و این اقدامات با ابراز نگرانی شدید 3 کشور اروپایی مواجه شده که روز 5 شنبه در بیانیه‌ای از ایران خواستند نقض تعهداتش را متوقف کرده و هرچه زودتر به میز مذاکره بازگردد. مقام‌های آمریکایی و اروپایی پیشتر نیز گفته بودند فاصله گرفتن هرچه بیشتر ایران از تعهداتش مسیر بازگشت به برجام را دشوارتر از پیش می‌کند و ممکن است آن را غیر ممکن کند. رابرت ملی نیز در مصاحبه اخیر در این باره هشدار داده و گفته است او و همکارانش در حال برنامه ریزی برای موقعیتی هستند که احیای برجام شکست بخورد. نشریه پولیتیکو می نویسد یکی از سناریوهای احتمالی مذاکره بر سر توافقی کاملا متفاوت از برجام است و مسیر دیگر پی گرفتن واکنش‌های تنبیهی در همکاری با متحدان اروپایی آمریکاست که البته رابرت ملی وارد جزئیات آن نشده است. یکی از چالش برانگیزترین موضوعات میز مذاکره در وین درخواست آمریکا برای گنجاندن بندی در توافق بود که بر مبنای آن تهران متعهد به ادامه مذاکره پس از احیای برجام شود. مذاکره بر سر مستحکم‌تر کردن برجام از یک سو و طرح مسائل دیگر مورد نگرانی غرب از جمله برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین اقداماتش در منطقه خاورمیانه. اما تهران تا اینجای کار نه تنها میگوید حاضر به قبول این شرط نیست، بلکه خود نیز شروطی برای احیای توافق دارد که واشنگتن تا کنون آماده قبول آن نبوده است. شروطی پیرامون دریافت تضمین خصوصا در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری تا تهران بتواند از منافع برجام بهره مند شود. این کشمکش که حال به نوعی از بن‌بست رسیده، تهران و 6 قدرت جهانی را به هفته‌های پایانی تابستان رسانده است. هفته‌هایی که هنوز چشم‌اندازی برای از سرگیری مذاکره در آن دیده نمی‌شود و از سوی دیگر پرونده تهران بر روی میز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر گشوده خواهد شد. موقعیتی که می‌تواند به دلیل عدم پیشرفت در همکاری تهران و آژانس وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را بیش از گذشته پیچیده کند.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک.
10 سال وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. دیگه روحانی اونا را حرف می‌زنه.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
اکبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته اینجا در رادیو فردا.
اما با ادامه تحولات در افغانستان، طالبان تلاش می کند اوضاع را در این کشور عادی جلوه دهد، اما اخبار منتشر شده از شهرها و ولایات مختلف این کشور حاکی از بروز خشونت‌ها و محدودیت‌هایی است که از سوی این گروه اعمال میشه. در میان وضعیت زنان افغانستان هم در حاله ای از ابهام قرار داره. همکارم پروانه وحید منش در این باره به سراغ ویدا ساغری، فعال حقوق زنان افغان رفته و ابتدا درباره وضعیت کنونی در افغانستان پرسیده.
ما الان دو تا مشکل داریم. یک مشکل این که تمامی مردم به اساس نظام دموکراتیک باید سیستم اداری خاص نظام دموکراتیک کار میکردن. مخانه همون داشتیم، ما نهادهای مدافع حقوق بشر داشتیم، ما جامعه مدنی داشتیم، ما رسانه هایی داشتیم که حداقل 3,000 چند صد رسانه در افغانستان از چاپی، تصویری و صوتی کار میکردن و اینا تعداد زیاد زنان داشتن، یعنی ما حدود بالاتر از 40% زنان در تمامی نهادها داشتیم. با تغییر فضای دموکراتیک، حالا فضا هم سر جای خودش، با تغییر نظام دموکراتیک یا از بین رفتن نظام دموکراتیک به تبدیل آن به امارت، تمامی نهادها فلج شده. حداقل زنان از روزی که، یعنی حدود فکر میکنم روز 6 یا 7 باعث شده که زنان حداقل از تمامی امورات معذور بدارن و بیان تا امرسانی در نگردید.
ما تصاویری رو میبینیم این روزها که زنان مثلا در برنامه‌های تلویزیونی حضور دارن. از طرف دیگه بسیاری تصاویر در خیابان‌ها، اون چیزی که مثلا در فرودگاه کابل می‌بینیم، کسانی که سوار هواپیما شدن غالبا مردها هستند و زنان غایب هستند. این شرایط چگونه است؟ زنان کجا هستند این روزها؟
این بحث روز ما زنان هست. به این معنا که طالبان در 45 سال نزدیک به 45 سال گذشته در افغانستان به صورت غیر مستقیم به سر دهشت و وحشت میبره خودشان رو فرش کردن و حاکمیت 5 ساله که بر کابل داشتن نشان دادن که پالیسی امارت اسلامی طالبانی چی هست. اون باعث شده که مردم بعد از این که دوره دوم یا این روزهای طالبان دوباره آغاز میشه، مردم به خودی خود بیارن امارت اسلامی رو پیاده بکنن. مثلا من یادم هست که امارت اسلامی رو به که من کابل بودم به دوره اول آمد، همین که صبح شد شروع کردن به تبلیغ نهی از منکر و بخصم زنان بیرون بخره و ممرم از خانه بیرون نیایه و زنان اجازه کار به تحصیل نداره. تا ساعت ده روزی اعلام میکردن با بلندوها، اما این بار هیچ گونه اعلامیه اینطوری پخش نشده. زنان برای بخره و برای نرفتن به سر کار گفته نشده یا منع کرده نشده، اما زنان خودشان و خانواده ها و مردم خودشان دارن زندگی طالبانی و نظام طالبانی را پیاده میکنن. که این دو تا اتفاق افتاده. یک اتفاق اینه که این بحث با بحث کامروایی، یعنی باعث شده که امارت اسلامی کامروایی بکنه به صورت اتوماتیک بدون اینکه زحمت در این حوزه بکشه. بحث دوم اینه که جهانیان امارت اسلامی میخواهد بگه که ما بدون هیچ فشار امارت اسلامی را به افغانستان آوردیم و مردم خوش دارن و مردم دوست دارن که امارت اسلامی را تدبیر بکنن بدون اینکه ما فشار بر اونها وارد بکنیم. و آنچه که در 8 ماه گذشته به عنوان نظام دموکراتیک شما داشتید، نظام بر معیار فشار بود و مردم به زور شما مثلا به اوباشی و فساد دعوت می‌کرد. این چیزی که اتفاق افتاده.
در شرایط فعلی انتظار شما به عنوان یک فعال حقوق زنان در افغانستان از جامعه بین الملل و نهادها و ارگانهایی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنن چه هست؟
طالبان میره به طرف اون انزوای اینه که دوره اول در افغانستان پیاده شد. یعنی طالبان تمامی درها برایشان بسته بود و تحریم 100% اینا مواجه بودن. مثلا ایران در یک تحریم 80% هستش و بعضی کشورها با اونا مراودات پنهانی و آشکار دارن، اما طالبان در دوره اول به تحریم 100% جهان روبرو بود و ما با اون در یک کیج یا در یک دستر خوب شده بودیم. من فکر میکنم اگر جهان طالبان تحریم بکنن، حکومت امارت را به رسمیت نشناسن و از اونا پالیسی، تا زمانی که امارت اسلامی پالیسی روشنی در قبال حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و آزادی اندیشه در افغانستان نته که مورد قبول و مورد ارضای جامعه جهانی باشه، دروازه‌های همه دروازه‌های شده روی حکومت اسلامی امارت ببندن. ببینین عزیزان من، ما زنهایی که بالاخره سالهای سال جام کردیم و امروز شعار ما این است که ما به عقب در نمیگردیم، یادمان از شعار ما نرود. از حالت منگی و گنگسیه که ناشی از فشار بخشت و دهشت حاکمیت یکباره طالبان بر زنان مستولی شده و بر مردان مستولی شده، از این فشار تلاش کنیم همدیگر بیرون بیاریم. رسانه ها باید به زنها کمک بکنند، به مردان روشنفکر رو کرده افغانستان کمک بکنند که اول اینا منسجم بشن، دوم اینکه اینا خود به خود به صورت اتوماتیک نرن بخره بخرن به سر کار حاضر نشن. اینا حق کار خود بگیرن، اینا پوششی را که دارن اون پوشش خود حفظ بکنن، به پوشش اجباری رو نپذیرن. 11 سپتامبر باید تغییر بکنن. آدرس 11 سپتامبر یک آدرس سیاسی زنکش، یک آدرس سیاسی انسانکش در سراسر دنیا، مخصوصا آسیای میانه، آسیای غربی و افغانستان بوده. 11 سپتامبر رسیدنی است. زنان جهان باید ایستاده شوند در راستای حقوق بشر. 14 میلیون بشر در افغانستان که زنان هستند در خطر انقراضند، در خطر مردنند، در خطر خفه شدنند، در خطر خاموشیند. لطفا زنان جهان 11 سپتامبر جمع شوید. و همه مردن خانه به خانه میگردند، طالبان تیروار میکنند، بچه های ما رو میکشند. بچه های ما که جنگیدن در اردو بودند، اساکر، نیروهای ویژه، بچه های جوان زیبایی که برای دموکراسی جنگیدن، همه در خانه ها اسیر شدند، همه در معرض مرگ و قتل عام هستند.
و با صدای ویدا ساغری فعال حقوق زنان میرسیم به پایان این بخش خبری. همراه ما بمانید.